أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين القدعة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. خدمة عزيزان وسلم العظم گفتار مادر آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. دیشب اشاره کردیم در آیه 54 که خداوند سبحانه بعد از اون که شمه گوشه از حالات آدمیان در عالم قیامت مطرح فرمود، به نوعی تقسیمات انسانها در قیامت گفته شد. گفتاری از اصحاب الجنه و اصحاب النار، ساکنان جوار رحمت و مشمولان رحم الهی به میان آمد. اعراف نشینان بزرگ رجال و بزرگ مردانی که وقوف و اشراق به صحنه قیامت بإذن الله تبارک و تعالی دارند معرفی شدند. بعد از این مطالب یک بازگشتی است از اون منتها به ابتدا، از نهایت به بدایت، از معاد به توحید. و این نوعا سبک و سیاق آیات کریمه قرآن است در مباحث انتقادی که این اصول رو از باری تعالی با هم مطرح می کند. از توحید به معاد می رود، از معاد بازگشت به توحید است. نوعا این اصول با هم مطرح می شود. گفتیم دیشب ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، مربی شما انسان ها عقلا و منطقا نمی تواند کسی باشد جز اون کسی که شما رو طراحی و آفرینش داده است. اون خدایی که آسمان و زمین و وجود رو طراحی کرده است، او می تواند دست پر مهر تربیت خود رو بر سر شما آدمیان بنهد و مربی شما باشد. و جز او یقینا ناقصند، نه علم کافی را دارند، نه حکمت مناسب را، نه درایت لازم را، نه وقوف پسندیده را. پس طبعا ذات اوست که علما، حکمتا، قدرتا، از همه ابعاد توانایی این را دارد که شما آدمیان رو تربیت کند. او خود شما را طراحی کرده است. پس مربی اوست. ان ربکم الله، رب شما و پروردگار شما، همان کسی است که خلق السماوات و الارض، آسمان ها و زمین رو طراحی کرده است. خب به لحاظ حجم و به تعبیر ما بعد جسمانی این نکته در قرآن اشارت شده است که گاه که لخلق السماوات و الارض، آفرینش آسمان ها و زمین، قابل قیاس با خلق شما نیست از جهت سنگینی و پیچیدگی و دشواری و عظمت اون. از جهت مادی شما انسان ها جرم چندامی رو در خلقت به خودتون اختصاص ندادید و خداوند به شما نداده است. نسبت به انجام بی‌نهایت کیهانی که گاه هوسی می آید یا فکری می آید به ذهن آدمان علم و نجوع که سخن از لایتناهی بودن این کیهان کنند، بدن از این می زنند که شاید بی‌نهایت است، تناهی ندارد، پایانی ندارد. البته خب منطق دینی ما اقتضا می کند که این نظریه و این گفتار رو قبول نمی کنیم. می دانیم که والله من ورائهم محیط، تمام این مجموعه احاطه ای شده است، یعنی یه نهایتی دارد، بی نهایت نیست کیهان. اما به هر تقدیر این عظمت همان گونه که دیشب اشاره کردم خدمت سروران معظم بسیار گسترده است. تمام این مجموعه رو فرمود فی ستة ایام، در شش دوره خداوند طراحی کرده است. حال این دوران چیست؟ کدام است، اون دوران آیا چه زمانی رو به خودش اختصاص داده است، این دیگه نه در دانش ماست نه در فهم ماست، نه تذکری گه در کلمات بزرگان دین یه اشاراتی داریم. تو زمانهای پیچیده گفته شده است، در کلمات امیرالمؤمنین هست که شاید نه مردم اون زمان دانستن که علی چه میگوید، و شاید اگر جرأت کنم من درس کنم که مردم این زمان هم نمیدانن هنوز چه میگوید پسر ابی طالب، شاید باشد زمانی که انسان ها متوجه این ظرایف و دقایق باشد. تا این قسمت سخن دو مطرح کرد، به دنبال اون ثم استوى على العرش، خداوند سبحان در شش دوره مجموعه وجود رو طراحی کرد. اونگاه استوى على العرش، بر عرش استوى یافت. کلمه استوى همان استیلاست به تعبیر امیرالمؤمنین در تفسیر کلمه مبارکه، که استوى على کل شیء رو امیر اشاره فرمودند. خداوند مسلط و مستولی بر همه امور آدم شد بعد از خلق، و واژه عرش اون مقام و موقعیت و جایگاهی است که یدبر الامر. ذل عرش مجید فعال لما یرید، ذل عرش یدبر، این تدبیر و عرش همیشه در قرآن یه پیوند نزدیکی با هم دارد. مشخص می شود که عرش مقامی است، جایگاهی است که از اونجا به تعبیری تدابیر امر عالم می شود، و به گونه می توان گفت عرش مظهر فرماندهی خداوند در وجود و فرمان روایی حضرت باری تعالی در نظام آفرینش و هستی است. فرمود ثم استوى على العرش، خداوند در عرش مستولی و مسلط و بر خلق وجود و هستی فرمان می راند و کنترل می کند. یقش اللیل النهار، یقشی قشا پوشندن، می پوشاند و مستتر می کند شب را روز را. یقش اللیل النهار یعنی یقشی به لیل النهار، می پوشاند با شب روز را. خب طبیعیست که روز خاصیت پوشانندگی ندارد، و لیل ازا یقشا و النهار ازا تجلا. از خصوصیات روز جلوه‌گری است، روشنی است و نور است. از خصوصیات شب تیرگی و استتار است. به شب در توصیفات عرب و در لغت عرب صفت کافر را دادند، لیلت الکافره، شب کافره به معنای لغوی، یعنی شب پوشاننده. در خود کلمه لیل اصلا به طور کلی این معنا وجود دارد. زمانی به دوستان میگفتیم که خود واژه لیل اشتقاق داره، اصلا این که امیر المؤمنین در دعای صباح می فهمد و لیل علیل، شب شبتر معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی شب تیره تیره، یعنی شب محاق، اون سه شبی که ماه به محاق می رود می شه و لیل علیل، شب زمانی تر. و به همین خاطر که می بینید در کلمات و در تعبیرات از خدمت عزیزان این جمله گفته می شه، اون اسامی عرب، اون زنانی که مو و گیسوان و زلف مشکین دارن به اونها لیلا گفته می شود. از همین ماده لیل، از علیل و لیلا. شب حالت پوشانندگی دارد و لیل ازا یقشا می پوشاند. یقش لیل نها، ظلمت شب روشنانی روز رو می پوشاند. یطلبه حسیسن، طلب می کند شب روز را. این روز شب در پی روز حرکت می کند. حسیف، کلمه حسیف در لغت به معنای حرکت با سرعت است، حرکت سریع و سریع و سریع رو حسیف می گویند. از حس و تشویق، اون به اصطلاح کسی رو به جد و به کوشش شدید وادار کردن به کار برده می شود. فرمود که این شب روز را طلب می کند، یعنی در پی روز است، به دنبال روز است. تعبیر تعبیر لطیفیست، یعنی اون کسانی که کمی با اوضاع و احوال و این پدیده های طبیعی الهی آشنایی حاصل می کنند، این شیوه جا به جایی روز و شب رو می بینند، مثل این که یه چنین تصور بسیار دقیقی رو خداوند در این عبارات لطیف مطرح میکنه، این که گویا مدام روز در پی شب است و اون قسمت تاریک زمین که آن سوی زمین قرار دارد و تقابل با خورشید ندارد، مدام مثل این چه ظلمت و تاریکی دارد هی روز رو تعقیب میکند، روز رو پس میزند، خود جای اون مینشیند، باز منطقه منطقه میچرخد و این جایگزینی در نقاط مختلف زمین شکل میگیرد. طلوعی میشود، غروبی میشود، ظلمتی میآید، روشنی میرود و همینطور این حکایت و قصه این بس بگردید و بگردن روزگار آن به آن و لحظه به لحظه مستمر رو باقی است. فرمود که چنین میکند و شمس و القمر و نجوم مسخرات بامره و خورشید و ماه و نجوم، خورشید و ماه و بقیه این ستارگان مسخرات بامره، اینها همه تسخیر شدگان به فرمان خداوند سبحانند. اگر اینها مسخرات بامره الهی هستند، یعنی فرماندهان اینها خداست، هیچ بی‌قاعدگی و بی‌نظمی در هیچ کدام از این میزها و محدودها وجود ندارد، همه به فرمان خداوند در مسیر هیچ کلون فی فلکن یسبقون، سیر خودشون رو میکنند. در پایان به عنوان جمع این قسمت علاوه خلق و الامر، آگاه باشید و متذکر میشود خداوند علاوه خلق و الامر، استدیم این کلمه خلق و امر که دوتا واجبان مصطلح در قرآن کریم و گهگاه کنار هم به کار برده شده است. خب نوعا اولین معنایی که متبادر به ذهن است بعد از این مطالب این بود که خداوند خالق و طراح، علاوه الخلق، خلق از آن اوست، امر هم از آن اوست، یعنی خداوند طراحی کرده است و خود هم فرمان روایی میکند، آفرینش از اوست، چرخش و تدبیر و مدیریت این وضع موجود هم از آن خداوند سبحان است. این معنای اول، علاوه بر خلق و امر، او هم خالق است، هم مربی و مدبر. اما خب جمعی از بزرگان نکته رو مطرح میکنن نوعاً که ادله هم در این جهت دارن، ادله قرآنی دارن که شاید خیلی ضرورت نداشته باشه و خسته کننده یا ذهن مبارک دوستان عزیز باشن، بلا متذکر میشدم. اینها معتقدند که همان گونه که دیشب یه اشارتی کردم و دیگه گذرام من سریع چون احساس کردم مطلب ممکنه صحیح باشه اذارت شدم و خدمت دوستان خیلی توقف نداشتم، اشاره کردیم که مجموعه تدریجی بودن خلقت و آفرینش این از خصوصیات ماده است. جهان مادی رو حضرت باری تعالی بر مبنای تدریج آفریده است. ماورای جهان ماده تدریجی حکومت نمی کند. چرا؟ چون ماده، ببینید، طول، عرض، عمق، زمان، اینها ممیزات ماده است. اگر چیزی ورای ماده باشد، یعنی اگر ما تجردی از ماده سنیم، اگر فرا ماده ما تصوری داشته باشیم، هیچ کدام از این ممیزات چهارگانه و مؤلفه های ماده دیگه وجود ندارد. نه طول است و نه عرض است و نه عمق است و نه زمان، یعنی نه جرم نه زمان. چنین تصوری رو بفرمایید، اگر البته بحث از کردم بیشم هم من گزارارت شدم، یه مقداری بحث اولی میشه و پیچیده تر میشود. اما رابطه خداوند سبحان با وجود ماورای زمان است، یعنی لایزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. زمان از عوارض ماده است. خداوند زمان رو به ماده بخشیده است. ذات اقدس اله، افعال او، کردار او و صفات او که زمان و زمانی نیست، نه زمان دارد نه زمانی است، هیچ کدام از این نیست. افعال و کردار حضرت باری تعالی که محکوم به زمان نمی شود. اون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خلق و موجودی آفرینش زمان دارند، اما امر الهی زمان ندارد. علاله خلق و الامر. این بزرگان این نکته رو میگویند که مجموعه وجود یه آفرینش الهی عالم خلق است. همین عالمی است که ماده است و همین مؤلفه هایی که از کردم در اون دیده می شود. اما ماورای این جهان خلق که شما می بینید عوالم دیگری است که نام اون عوالم، عوالم عمر است. یسرون کان الروح قل الروح من امر ربی نه من خلق ربی. سوال می کنند از شما پیغمبر در مورد روح، بگو روح از عالم امر است. شما متوجه نمی شید خیلی روح رو. و ما اوتیتم من العلم، الا قلیلا. شما دانش ارتباط با امر رو ندارید، مگر این که تنزل الملائکه و روح، مگر اونها بیان روح و ملائکه به امر الله بیایند و بر قلب پاکیزه ترین بندگان و مخلوقات خداوند از ازل تا ابد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد و نزل به روح الامین باشد، اون امر بر قلب مبارک پیغمبر بیاید تا گوشه هایی برای شما از روح بگوید، از روح الامین به اون معنا بگوید، از روح هم بگوید برای شما که هر دو احتمال در آیه شریفه وجود دارند. بس تکرار میکنم خدمت عزیزان، خلق همین عالمی است که محکوم به همین جرم و طول و عرض و عمق و زمان و سرعت و همین مسائل است که میبینید، همین فیزیک و عوارض فیزیکی اون. اما عالم امر یه عالمی است که حاکم بر این عالم ماده است، تجرد از این عالم دارد. البته اینها مقولاتی است که خب به تعبیر آیان این قلت و قیل و بحث‌های فنی و پیچیده‌تر دارد که شاید خیلی حاجت به ورود اون نباشد. پس اگر این مبنا باشد علاوه بر خلق و امر، بدانید هم عالم خلق از آنوس، هم عالم امر از آنوس. دیگه در عالم خلق که شما این تدریج را فی ستت ایام میبینید، اما ماورای این عالم اگر کسی گذار کند، پیغمبر مکرم اسلام از درب خانه امهانی بیرون می آید، از درب خانه امهانی خواهر علی بن ابی طالب در مکه المکرمه بیرون می آید، عبای پیغمبر به حلقه در می گیرد، حلقه در تکان می خورد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. می رود تا اون قاب قوسین و او ادنای وجود سیر می کند، آفاق و افق می بیند، تجلیات ملک و ملکوت رو در می بندد، شهر وجود جبرئیل می سوزد، نمی تواند برود اونجا که النبی العربی الامی الهاشمی الابتهی المکی می رود و باز می گردد. اما حلقه درب هنوز داره تکان می خورد، یعنی به فاصله تکان خوردن حلقه درب می رود تا اونجا که ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. نبی عربی تا اونجا، اما این حلقه داره تکان میخورد. به کجا میرود پیغمبر؟ دیگه اون عالم امر هست، اون عالمی است که ادنو یا احمد خطاب میرسد، که نزدیکا ادنو اون خطاب دنو میرسد. صلوات الله علیه و آله. اگر ما یه قدری ذهنمون رو بنده میخوام رد شم از این بحث، ما احساس میکنم شاید مقداری خب به حال ذهن دوستان عزیز طالب این قسمت هم هست، اگر ما یه قدری افق فکرمون نزدیک به عالم امر باشد، میتونیم بخوایم درک کنیم عالم امر رو. ببینید اصلا وحی الهی بر قلب پیامبران خویش این که انا انزلناه فی لیلة القدر، این که مجموعه اون چه تمام پیامبران دارند از آدم تا خود نبی مکرم، اون چه عیسی دارد، ابراهیم دارد، موسی دارد، تمام زمان رو در نوردید عزیزان طی کنید، همه اینها منتقل می شود، ملفوف می شود، پیچیده می شود در یه ثانیه. نا انزلناه فی لیلة القدر، یک ثانیه بر قلب مبارک او، اونگاه این اتصال عالم امر با قلب نبی رحمت است که تمام این معارف و دانش، علم ما کان ما یکون ما هو کائن، نمونه دلها منور می شود. عرض می کنم این حدیث را زیاد شنیدید که فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. سوال کردم که این لحظه آخر که شما سرتون رو نزدیک پیامبر بردید و پیامبر در گوش شما نجوا میکرد، این چند دقیقه مختصر پسر ابی طالب چی گفت به شما رسول خدا؟ اونگاه جان داد، گفت علمنی رسول الله، آموخت پیغمبر به من هزار علم علی رسول الله الف باب من العلم، هزار باب علم را برام پیغمبر گشود که از هر درب آن هزار درب برای من گشوده شد. یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 باب علمی، فصل علم بگیم، رشته بگیم، نمیدونیم تخصص بگیم، چی بگیم، هزار عنوان علمی را در این هزار 1,000,000 باب علم را گشود برای من. به چند دقیقه؟ به 1 دقیقه، به 2 دقیقه. این یعنی چی؟ یعنی با زبان عالم امری صحبت کردن، با زبان عالم امر انتقال دادن. این همان می شود که دیگه نه سیم است و نه کاف است و نه استوانه، این دیگه بیان عاشق و معشوق سریست و رازیست که هیچ کدام از اینها وجود ندارد. دیگه زمان نیست تو اون آموزش و تعلیم و انتقال عزیزان. اینه که گاهی اجازه داده شده است به یه ولی از اولیاء خدا من به اذن الله تبارک و تعالی، هیچ کس، نه نبی مکرم، نه امیر المؤمنین، نه حضرات معصومین علیهم السلام، از خودشون ذاتن چیزی ندارن کسی اتهامی به شیعه نمی نزنن. ما اعتقاد داریم بزرگان از ولایت الهی بهشون تلقی شده است، خداوند به اینها بخشیده است، به مقداری که خداوند بخشیده است اینها مجاز بودن لباس کردن. گفتن البته آنی که می دانستن نگفتند، یعنی نبی مکرم اسلام به تکلمش با مردم به کنه عقلش هرگز نبود تا پایان عمر. پیغمبر به استعداد مردم سخن گفت نه به کنه عقل خیشتن. ما تکلم رسول الله به کل علمه، پیغمبر با اون عمق علمی خیش با بشر صحبت نکرد. اینی که شنیدید امیر المؤمنین فرمود ها هنا و علم جمع، سینه مالا مال از دانش هست، نمی آبن متعلمان و دانشجویانی برای اون که منتقل کنن. یعنی امیر المؤمنین ندارد اون طالبانی را که بتواند همه دانش خود را منتقل کند. ناگزیر است که که قاهم از گانت آهی کنم چون علی سر را فروچاهی کنم، که گاه باید رواز خیش و رمز خیش برای سبب کردن و برای نهم کردن اسرار فلق قلب نبلباناتون ازازاغ الهستدری، در سینه چیزها دارم مقداد که گهگاه مانند این که دانه رو زیر خاک می کنن، من این نقطه های سینم به زمین می سپارم، باشد یه روزی سر برآورد. نمی فهمیم کلام علی چیز که داره به مقداد در دل شب می گوید. ببینید اینها دیگه اون عالم امر است، اتصال با عالم امر است. گاه اگر خداوند به یه ولی خودش یه اشارت بکنند حکایت همان میشه. این حکایت کردن به دوستان وقتی مطلب مربوط به شیخ انصاریست و درست شیخ اینو گاه نپخته و شاید احساس میکنم به قیاس لرزیان استاد دارد، اما در منظر شیخ بوده است. این در حالات و زندگی شیخ انصاری نوشته شده است. میان شاگردان برحال بزرگی بود و میامد میرفت، اما در چه ذهن باز نمیشد، استعداد اونچنانی نبود دیگه، نتوانست تحمل کند. متوسل و عرض به خدمتون ملتجی به صاحب مقدس وجود مقدس امیر المؤمنین که یا عمل حسن شما باب علم رسول خدا هستید، انا مدینت العلم و علی بابا. نمیشه بالاخره یه گوشه ما یه ذره چیزی در گشوده باشد، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، اگر میشود یه گوشه از این شعاع علم به ثابت بالاخره این اصرار و الحاء و پافشاری خالصان کار خودش رو کرد و یه شبیه اشاره بهش کرد. صبحگاه هنگامی که به درس شیخ رفت، هنگامی که شیخ فروع علم اجمالی میگفت، چه میگفت از به خدمتون قوامز رو مطرح میکرد، از انصداد و انفتاح باب علم میگفت، یه مرتبه آقا اعتراض کرد که یا شیخ اینجا رو جا انداختید، شیخ دیدن درست میگه جا انداختن. مرتبه دوم گفتن جناب شیخ این ایراد وارد بود، شما رد نکردین این ایراد رو. مرتبه سوم که شیخ گفت، شیخ تحمل نکرد، از فراز منبر فرمود من علمک بسم الله الرحمن الرحیم علمنی سورة البقره، اون کسی که سحرگاه دیشب در گوش تو بسم الله را گفت در گوش من تا پایان بقره رو خوند، تا پایان بقره را برای من تعلیم بده. که می سب کنه یا چیزی به دادن زود بیقراری نکن، بدانی که به هر حال مسائل دیگری هم در کنار آن مطرح است. قصه این از گاه آدم امر باز میشه، اما بناء وجود تدریج است عزیزان. یعنی باید طی کردیم مراحل، باید درها از خدمتتون گذرون، باید این تدریج رو در همه ابعاد اون در زندگی دید. تو عالم خلق ما داریم زندگی میکنیم، حالا اگر بخوایم یه رشته هایی از عالم امر بر دلها و جانهای ما فرو افکنده شد، این دیگه انتظاماتی دارد. و گوشی از اون دوگاه به ما اشاره کردن، اتقوا الله و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر تقوا به معنای حقیقی اون ادراک شود، اونگاه بیخ گوش انسان چیز هم میگویند و راه را هم نشان میدهند و یک کمی اشراقاتی به دل میشود در رهگاه مهربان. ای صاحب قرآن، ای خالق آدم خلق و امر، دلهای ما را از خیوزات خودت بی نصیب مگردان. تبارک الله رب العالمین. بعد از آن که تمام این موارد گفت، این جمله آخر هم مناسب است، تبارک الله رب العالمین. صحبت از عوالم مختلفه، چه اون عالم خلق باشد، ام باشد، عوالم دیگر باشد. تبارک الله رب العالمین. اشارت داشتیم گهگاه که کلمه تبارک اختصاص به خداوند سبحان دارد. ببینید اون علوی که ماها داریم، بالاخره حقیقی داریم، بالا می آییم، علو به ما ذاتی نیست. یعنی ما هممون علم رو به اصطلاح در ذاتمون نداریم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. گام به گام درباره علم بالا می آییم، کمال رشد و نمو پیدا می کنیم، به تعبیری اون فربهی علمی در وجود ما حاصل می شد. در همین زمینه ها چنین حالتی رو داریم. اما خداوند علو او ذاتیست، خداوند علوش رو از کسی نگرفته، رفعتش رو از کسی نگرفته، از ذات اوست. به علو ذاتی عالی گفته نمی شدن، تعالی گفته نمی شدن، تعالی الله الملک الحق. ما این رو به کار می داریم، اما اشتباه لفظی ما هاست دیگه، اشکال نداره. از این اصطلاحات ما داریم که عالیست متعالی گردن، زمان متعالی اختصاص به خداوند دارن، تعالی و متعالی از آن هست. این موقعیت هست. در مورد برکت هم همین داره، تبارک و مبارک. برکت، برکه ای ثبته، خیر ثابت و باقی را برکت میگویم، برکت میگویم. این از دو خدمتون مرگیه ها و مناطقی که آب میمونه و ثابت میشه چی میگن؟ دینا را دزامی اون برکه هست، اصلا این ماده برکه میگن، چون دیگه تصدیل شده است، این آب اینجا مونده است، جاری نشده است، نرفته است. به اون خیر ثابت برکت میگویند. اما هنگامی که این خیر ذاتی نیست، اقتصادی گرفته شده است، میشه مبارک. وقتی که قهری و ذاتی باشد، نام این تبارک است. تبارک الله، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. در مورد خداوند تبارک به کار برده میشه، اما در مورد غیر خداوند موجودات مبارک به کار برده میشه، چون هر کسی خیر خود را از صاحب اصلی خیر گرفته است. فرمود تبارک الله و رب العالمین. بسیار خوب، این آیه دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم. ادامه بحث، ادعو ربکم. حالا چه خلق از اوست، امر از اوست، تربیت از آن حضرت اوست. ان ربكم الله، ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. پس به کجا می روید؟ به چه سویی رو می کنید؟ ادعو ربكم، بخوانید پروردگار خودتون را. تضرعا و خفیه. چه با تضرع چه با خفیه؟ الان توضیح خواهم داد. انه لا يحب المعتدين. خداوند اونایی که تعدی می کنند و تجاوز می کنند از این اصول و فرمها و هنجارهای تعیین شده و تعریف شده دوست نمی دارد، نمی پسندد. این به شکل امر مطرح می کنیم اینجا، ادعو ربکم. در کلام عرب میگن که امر حد اقل مراتبش استحباب است، قدر متیقن اون استحباب مراتب از اون وجوب رو می رساند. فعلا وقتی فرمود اقیم و صلاح، اقامه نماز واجب، فعل امر دلالت و ظهور در وجود دارد و حداقل اون استحباب رو میرساند. ادعو ربکم، بخوانید بر ربکم. دعوت به چیست اینجا؟ دعوت به دعاست. ارتباطتون رو مستحکم کنید، دعا کنید، طلب کنید، بخوانید. خود رب خودتون را تضرعاً و خفیه. حالا من قبل از اینکه تضرع، حالا بگم این کلمه تضرع و خفیه را لطافتی در عرض میکنم بحث دعا را در حد این آیه شریفه الان معذرت مبارک عزیزان. کلمه تضرع از ماده زراعه می آید، با ذاتش زراعه، به معنی ضد استغفار. کلمه زراعه و تضرع به معنای خضوع و خشوع، ضد استغفار. کلمه زراعه و تضرع به معنای خضوع و خشوع به کار برده می شود. عمده معنا این است. در بعضی از آیات دارد که خداوند بعضی ها رو که میخواد توبیخشون کنه میگه تمسکانو لربهم و ما یتزرعون. اینا چقدر غرور داشتن، اصلا حاضر نشدن که تسلیم خدا باشن، به هیچ تضرعی برای خداوند نکردن. شایسته این هاست این ها ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم الاخرین. امروز اون دماغ متکبرانی اینها بر خاک مذلت مالیده گردد و در قهر الهی وارد شوند. اون متکبرانی که از خواندن خداوند اجتناب کردند و تضرع نکردند، خضوع برای خدا نکردند. بعضی زراعه و تضرع یعنی چی؟ یعنی خشوع، خضوع. ادعوا ربکم، مثل اینکه خداوند در اینی که دعوت به دعا میکند اون شیوه دعا و حالات پسندیده دعا را هم تعلیم میکند به بندگانش. خدایی را بخوانید تضرعاً. حالا این رو بگیم یه حالت برای دعاست یا نه اصلا این حکمت دعاست، ماهیت دعا همین است. با تضرع و خشوع خدایتان را بخوانید و خفیتاً. خفیه به معنای از ماده خفا و اختفا میاد دیگه، یعنی نهانی. خب استعزان دارید در دعا رو تضرع عرض میکنم، این خفیه هم یک کلمه بگم. در دعا این شکی نیست که تعالیم خود اهل بیت علیهم السلام این اقتضا را دارد که فهمدن خیر و دعا الخفی، بهترین دعاها دعای مخفی است. فهمون که خیر و رزق ما یکی، بهترین رزق آن است که کفاف کند آدمی را، انسان حاجتمند به دیگران نباشد. بیا الان نمیدانیم بیش از اون چه میشود. خیر و رزق ما یکی، کفایت بکند انسان حاجتمند به دیگران نباشد، دست نیاز به سوی غیر خالق دراز نکند در زندگی. این عین لطف خداوند بر آدمی است که چنین حالتی باشد برای انسان. پس بهترین دعا، مطلوب ترین دعا، حالت خفی دعاست. لذا این توصیه شده است و در فرمایشات معصومین و اهل بیت علیهم السلام گاهی بعضی ها که تظاهر به دعا می کردند، یعنی اینا بانگ و فریاد و خروش و آمینگوی بلند و لالمگردان و از این حرفا می گفتن، بهشون گفتن که نه این نیست، گفتن که اتدعون الاسم، آیا شما نعوذ بالله با خدای کر صحبت میکنید که فریاد میزنید بلندتر بگو تا صدای تو به هفت گردون برسد مثلا؟ نه، در دعا خفا وجود دارد. چرا؟ چون پایگاه دعا زبان نیست، پایگاه دعا دل است و زبان دل خودش خیلی گویاست. زبان دل، الفاظ دل و آهنگ دل یه آهنگی است بسیار جلی، بسیار پرتعش، پرتمتراق. حاجت به بانگ و خروش لسانی و زبانی هم ندارد. روح دعا در دل است. هنگام که از قلب و جان برمی‌خیزد دعا، دیگه در زبان اون حالا عرض به خدمتون حاجتی بی نیست که سر و صدای زبانی و خارجی داشته باشد. بهترین دعا و شکل عالی دعا خفاست. نه این که بگن یا الله مثلا هیچ وقت نباید آشکارا دعا کرد یا بلند، این بهترین شکل است، مطلوب ترین شیوه آن. حالا برگردیم، ادعوا ربکم، بخوانید خدایتان را، با دعا با خداوند مرتبط باشید. خب میدانید که واقعا این که فلسفه دعا را اگر یه نگاهی خطی اجمالی بخواییم داشته باشیم، اساساً به طور کلی اون حلقه اتصال بین خالق و خلق دعاست. دعا دو سر دارد، دو سو دارد، یه مدعو یه دعایی. یعنی فعل دعا این دو سر میشه که یه خوانده شده اون سوست و یه خواننده این طرف است. و اصلا رشته اتصال بین خواننده و خوانده شده. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد. قدر بسیار زیبایی است که جناب حاجه میگوید که بالاخره از به خدمتتون هرچند توصیه و نصیحت به این دل میکنم میبینم که در او اثر نمیکنه. هرچه پندش میکنم در او درد نمیگیرد، وارد نمیشه، تا میرسد به اونجا که سخن در احتیاج ما و استقلال و معشوق است. سخن در احتیاج ما و استقلال و معشوق است. یه طرف قضیه حاجت دعایی و دعا کننده است، یه طرف قضیه استقناع مدعوم و خوانده شده است. دعا ارتباط بین ناز و نیاز است، بین کشش و کوشش است. دعا یه چنین پدیده یه عظیم است، اینه که شما میبینید عزیزان در لسان دربار معصومی فَإِنَّ السَّلَاحَ الْمُؤْمِنَ الدَّعَا، سلاح مؤمن دعاست. فإن السلاح الانبیاء الدعا، اصلی انبیاء دعا بوده است. یعنی انبیاء این ارتباط رو با مبدع فریاض مستقنی وجود برقرار می کردن تا وجودشون رو به اون استقنا متصل کنند. اصلا دعا زبان خلق است، دعا زبان آدمی است. انسان اگر دعا نداشته باشد، من از حقیقت انسان بوده به خودش فاصله گرفتن. بگذارید یه حدیث لطیف اینجا خدمت عزیزان کوتاه بگم. البته بحث و فرمایشات معصومین در این باب بسیار زیاد و فراوان و طولانی است که عرض به خدمتتون شاید حاجت به گفتارهای بیشتر داشته باشد. یه جمله نقضی است مرحوم کلیوی در کتاب الدعا وقتی شروع میکند همون اول بحث دعا رو همین رو مطرح میکنند. سلاح مؤمن دعاست چیز؟ یه حدیثی دارد از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خیلی لطیف این حدیث. آب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرمود الدعا مفاتیح النجاح. بدانید که دعا مفاتیح النجاح است، نه مفتاح النجاح. مفاتیح النجاح، کلیدهای نجاح و موفقیت است. و مقادید الفلاح، مقلات هم همون معنای کلیدی رو میده با یه فرق بیشتر. و راه های وصول به فلاح است. عبارت خیلی مسجع چیده شده است که از امیر ملک کلام صادر شده است. الدعاء مفاتیح الجناح و مقالید الفلاح، خیر الدعاء ما صدر عن صدر نبی و قلب تقی. بهترین دعا اون دعایی است که از دلی پاکیزه و پالوده خارج گردد. و فی المناجات سبب النجاح، و در مناجات و دعای با خدا انسان به اسباب نجات دست می‌یابد. و بل اخلاص یکون الخلاص، و به اخلاص در دعا انسان رهایی و آزادی رو می‌چشد، خلاص می‌شود از سیتا که در بند آن از دیگران. فاذا اشتد الفزع فالى الله المفزع. چقدر عبارت منظم امیر المؤمنین. فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. وقتی شدت پیدا می کند فزع و دشواری ها بر شما، اینجا پناهتون به کیست؟ إلى الله المفزع. اینجا دیگه باید برید سراغ او و عرض به خدمتتون یاد او کنید. و ادعا و صلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات و عظیم. خیلی زیباز کلمات امیر المؤمنین در این باب. پس اساسا بدانید عزیزان، سخن در احتیاج ما و استقناع مقشوب است. این حاجت ماست، این حاجت ماست، استقناع خداوند سبحان است. دعا این حلقه اتصال بین حضرت باری تعالی و ما انسان ها و بندگان است. و انسان بدون دعا از همه چی بریده است، بدون خواندن خداوند سبحان از همه چی فاصله و منفک و جدا شده است. آیه شریفه به شکل عام فرمود اقل مراتب امر استحباب و عد او ربکم تضرعا و خفیه. اون طور فرمود تضرعا، این همین هاست که عرض کردم الان خدمتتون. تضرع گفتیم زراعه، زراعه اون خضوع به خشوع. قد او رب بکن بخوانید خودتون رو با همون خشوعی که داری، یعنی با همون ذل العبودیه در قبال عز ربوبیه، این ذل رو با اون عز مرتبطش کنی. بعد آنگاه می شود شما هم اون عزت رو پیدا می کنید، شما هم طعم عزت خداوند بر وجودتون نقش رو بندد و شما هم اون رنگ رو می گیرید و شما هم عزیز می شید. بعد می شه نه عزت بالله و رسوله من المؤمنین، اون عزت در بخانه شما رو هم می کنید. اما خب چه سوده، چه سوده سنگری ای دل که در او در نمی گیره. سخن در احتیاج ما و استغناء و معشوق است، اما چه سود افسونگری این دل که در او دست نمی گیرد. خدا کنه که در دل در بگیرد و والد شود این فهم معنا. انه لا يحب المعتدين، خداوند دوست نمی دارد اون کسانی که از حدود تعدی می کنند. مرز خودتون بشناسید، حد خودتون بشناسید و در همون حدود با خدای خودتون مرتبط باشید. و لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، این ادامه داره میگم که این تموم میشه این قسمت. بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، چه ربطی داشت بعد از دعا خداوند اینو مطرح میکنه؟ بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد در زمین نکنید بعد از اصلاح. اما من این کلمه فساد ان خروج اندرد خروج و شیء اهل الاعتدال قلیلا کان ام کثیرا، وقتی یه شیء از حالت اعتدالش خارج میشه این میشه فاسد. حالت اعتدال حالت سلامت و صحت است، حالت صلاح است. یه شیء اصلا تا زمان جمعیزان شیء در نقطه اعتدال نباشد باقی نمیماند. بارها عرض کردم نسبت به وجود مقدس خورشید پنهان آل تاها، وجود مقدس حضرت ولی عهد عجل الله تعالی وجود مقدس امام زمان نقطه اعتدال بقاء وجود است و نقطه اعتدال بقاء وجود خودشون در خدمت وجود مبارکشونه. لازم باقی میمونند 5000 خدای نکنند، اما اگر 500 سال 1000 سال دیگر هم بخواهد زندان غیبت به طول بینجامد، وجود مقدس اون نقطه اعتدال رو به دست آورده است. دیگه به تعبیر امروزی آنتروفی نداره امام زمان، دیگه این آرز نمیشه در وجود مقدس. اگر انسانی بتواند نقطه اعتدال تمام دستگاه های وجودش رو پیدا کند، مغزش رو، سلسله اعصابش رو، گوارشش رو، گردش خونش رو، اگر نقطه اعتدال رو پیدا کنه دیگه از جهت جسمی انسان مرگ نداره، از جهت اسمی دیگه مرگ نداره. این از جهت طبیعی و تجربی و مادی اگر بخواییم قضاوت کنیم، منهای قبض روح الله یتوفل انفس حین موتها، دیگه این جهت ظاهری اگر نقطه اعتدال هر عضوی به جزوی به دست بیاد میشه چی؟ میشه باقی، میشه ماندگار. نقطه اعتدال خیلی مهم است. خروج از نقطه اعتدال میشه چی؟ فساد. اگر چیزی از اعتدال خارج شد میشه فاسد. نتیجه فساد چی میشه؟ نابودی و هلاکت. نتیجه اعتدال بقا و دوام. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، آمدید دعا کردید مرتبط شدید صلاح شخصیت پیدا کردید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، نکنه بعد از این آشنایی، نکنه بعد از این که دست دادید، نکنه بعد از این که دعا کردید خواندید و این رشته صلاح رو با خداوند برقرار کردید، متاسفانه انقلبت من اعقابکم، عرب گرد کنید، نکنه خارج بشید از این. اصلا اعتدال شخصیت شما در ارتباط با خداست و مبدأ فیاض وجود، نکنه از این خارج بشید. حالا ببینید خروج از اعتدال یا فساد، گاه ممکنه فساد شخصی باشه، گاه ممکنه فساد اجتماعی باشن. اصلا وجود ما، روح ما چرا فاسد میشه؟ جسم ما چرا فاسد میشه؟ به خاطر خروج از اعتدال. اعتدال شخصیتی اقتضا میکنه که حسد در وجود شما نباشد. اعتدال شخصیتی اقتضا میکنه که حقد و غل در قلبتون نباشد. اعتدال شخصیتی اقتضا میکنه که کینه و کبر رو نباشد. و وقتی اینا میاد تو دل و وجود انسان چی میکنه؟ از اعتدال خارج میشه انسان. دیگه روح فساد میشه. وقتی قالب میشه بعد فاسد میشه. همینطور در جامعه اعتدال اجتماعی این است که کسی بر دیگری ستم و ظلم روا ندارد. اگر بخواد یک خانواده معتدل باشه، این اون کمال کامل و رشد دقیق در یک اقتصاد میگم که ملموس و کاربردی باشد، تو این خانواده حاکم باشد، یعنی این محیط خانواده، همین محیط جامعه بسته کوچک، این معتدل، یعنی بمونه این نظم و انضباط و سیر تکاملی در این خانواده، برو زن و شوهر، برو فرزندان، اینا باید اون نقطه اعتدال رو به دست بیارن. اولین نقطه فهم نقطه اعتدال ظلم نباشه. هر مقداری که زن به شوهر ظلم کنن، به شوهر به زن ظلم کنن، و والدین به فرزندان یا فرزندان به والدین ظلم کنن، به هم میپاشد این خانواده و به فساد نزدیک میشه، به فساد نزدیک میشه. اینو فکر کنید روش و تحمل کنید عزیزان. هر مقداری که نباشه این حیر آن با آن متجلی‌تر میشه، شکوفاتر میشه، به مردم مستحکم‌تر میشه. در جامعه هنگامی که خیانت باشد خروج از اعتدال است. در جامعه هنگامی که گران فروشی باشد، هنگامی که احتکار باشد، نمیدانم ربا باشد، نمیدانم فحشا موج بزنند، اینا همیشه خروج از اعتدال. بعد دیگه پیکری جامعه میشه جامعه در حال فساد و در حال تباهی و هلاک. اینا خروج از اعتدال است. اعتدال است. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد از این فهمیدید این اصول رو، مرتبط شدید با خداوند، دیگه نکنه برگه اعتدال سراغ این مسائل، نکنه اعتدال رو زیر پا بگذارید و خرابش بکنید. ودعو، ادامه بدید ارتباطتون رو با او. ودعو خوفا و طمعا، این خواندنتون با خوف باشد و با طمع باشد. اونجا فرمود تضرعا و خفیه، از سویدای دل خازانه بخوانید، بین دلتون به صاحب دل هم نقب بزنید، خفی باشد. اینجا می فهمد و دعو خوفا و طمعا، این دعا خواندنتون همراه با خوف و طمع باشد. خوف از چی؟ طمع به چی؟ من بجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی. تو همین اصول کافی مرحوم سلف الاسلام کلینی حدیثی دارد به نام حدیث لوح، این در ولادت وجود مقدس حضرت مولانا الحسین، هدیه برای حضرت زهرا مرضیه توسط پیغمبر از جانب باری تعالی رسید. تهیت نامی ولادت، تبریک ولادت حضرت سید شهدا، این حدیث من رجا بین فضلی در یه جایش او خوف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذب بها احدا من العالمین انی علی الله لا اله الا انا. ببینید خوف از عدل الهیست، طمع به فضل الهیست، خوف از عدل الهیست. و بعد او بخوانید او را، خودتون رو با خدا مرتبط کنید، خواهف از اینم باشید که اگر خدا به عدلش با شما رفتار کند، هیچ اگر بنا باشد که خدا من عادلانه با شما رفتار کند. گاهی مثال دادم به دوستانی عرض و خدمت داره بازی میکنید، این برای تنظیر این سیخی که بیت سیخ نمیدارم دست، این موچنده میزن رو پشت موچه فرو میکنه مثلا. حالا اگه بنا باشه اینجا به عدالت انسان جواب این رو بده، اگر یه هاش 24 رم فرداش برامت تو پهلوی ما فرو کنن، باز کار اون سیخ رو نمی کنن. اگر حالا یه ببینیم معیار، اگر بخواد معیار عدل باشه در برخورد ما، بعد او خوفن نگران این باشید که اگر خدا به عدل خیش با شما رفتار کنه، یک لحظه انقطاع از او ظلم است، یه لحظه انقطاع از خدا من، یه لحظه قفلت، امان ز لحظه قفلت، یه لحظه اون اگر خدا بخواد عادلانه برخورد کند. ببینید خیلی زدی کمی لطیف بگم این قسمت سخن رو پایان ببرم. وقتی که خداوند با تمام اون، بیا یه قدری پایینترش کنیم شما رو، بس رو خیلی خیلی ضعیف، خیلی خیلی فروت صحبت رو بگیم، پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. یه مهبانه پر جمال زیبا، یه شهراشوبه، اصلا اون که به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم ایستاده است. حالا یه عجوزه یه مثلا عرض به خدمتون، بذار گوزه کرده به حول عرض به خدمتون بند خدا، میدانتم مثلا مردم شما این طرف به دروازه گلی پی نگاه تو این طرف باشد، از اون جمال دلربای اون چنانی همه این نظر تو به این طرف برگردانید، اطلاعی نکنید، این ظلمه. حق داره علیه شما دادخواست بده اون زیبارو بگه ما بودیم اینجوری کرد. ببینید این مصداق ظلم عدل میشه. جمال بی پایان حضرت احدیت تمام صحنه ها و پرده های خدمت را گرفته است. جلال و جمال او تجلیگر به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم کوه در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. بعد ایکون و دغیر کمل از ظهور ما لیسلک امیان امیت اینان لا تراک. اول عجیب گفته است حضرت مولا آمد حسین، خدای من دنبال چی میگردم؟ الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار. اینا دیگه فهم میشه اصلا بالا همونا اون بزرگان اون کسانی که رفتن دنبالشون. خدایا جستجو کردن من تو اشیاء خلقت ولو بخوام با این اشیاء دنبال تو هم بگردم موجب دوری من از تو میشود. الهی ترددی فل آثار یوجب بعد المزار، دور میشم. اینا عدله، این ظلم است که جمال دلربای هدیت تمام فخره وجود رو بگیرد. بعد ای دل و شام به نام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، باز ما دنبال خاکبازی دنیا هم باشم، باز ما جمال همین مجازها دل ما رو بگیرد و از حقیقت حقه وجود غافل و فارغ باشم. اگر خدا با ما به همین جرم ما رو بگیرد بسه و دروح بخانید او را خوفن، اما و تمعا و بخانید او را تمعا. یعنی میدانی تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کلیمان اون کارها دشوار نیست، باز تمع شما به فضل الهی باشد، خدا خانی شما آنچنان باشد که از یه سو عدل خدا را در نظر دارید، از یه سو فضل خدا من را در نظر دارید. ببینید اینجا خداوند به تعبیر ما یه بالانسی کرد، یه فضل و عدل، یه خوف و یه طمع. اما مثل این که در حکمت الهی و در رویه و سنت سنیه الهی این است که به هر تقدیر یه جانب رو یه ترجیحی بدهد. دادا سریعاً به دنبالش گفت، الان مثل خوف و طمع مساوی بود، سریعاً فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنی. این دیگه زمزمه محبتی است، ان رحمت الله قریب من المحسنین، بدانید که رحمت خداوند به اهل احسان نزدیک و نزدیک است. و هو الذی یرسل الرياح. حالا که از رحمت گفتیم بگذارید رحمت ظاهری و باطنی را برای شما شرحان کنیم. هو الذی یرسل الرياح، اینجا یک ریاح میفرستد، بعد لقد ارسلنا نوحا، اینم یک امر رحمت. دو تا عبر رحمت رو در نظام تشریع و تکوین در ادامه آیات خداوند بازگو می کنه که انشاءالله محضری دیگر و مجلسی دیگر خدمت عزیزان بازگو خواهی کرد. خداوند سبحان دلها من به نور قرآن منور و مزین بگرداند، استماع از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند، ما رو مشمول رحمت بیکران خیش در محضر قرآن قرار بدهد، فهم و درک و عمل زندگی کردن در سایه قرآن را قسمت روزی ما بگردان. صلوات الله علیه. اما امشب شب ختم محفل و جمله هم تذکر و باز هم در پناه نام ترک و نام وجود مقدس مولانا حسین، لطف خداوند و فضل خداوند رو بیشتر بر خودمون طلب کن. به بهانه شب ختم، البته ما شب ختممون شب آخر مجالس هست که نوعا سنت برینه، اما خب عرض می کنم که رسید اون تمام مرد شیعی گویا که شمشیری در کام داره نه در میان، اون مرد بزرگ خزامی محضر مبارک حضرت سامن فاجک رسید و شروع کرد به خواندن اون 127 بیت تائیه به امر حضرت سامن فاجک. دل چه گفتی برای ما بخوان؟ شروع کرد به گفتن که با اون زیبایی تجاوب نمیده به نام غزفرات نوا و حجم لفظ و نتقات اون زیبایی رو خان که کبوترهایی رو میبینم که اینها سرشون رو زیر بال هم کردن و در آن قصه پرقصه‌ای رو تعریف میکنن برای هم و نغمه های عاشقانه‌ای با هم دارن. این کبوتران چه کسته بالن به زیبایی شروع کرد انجیب عبیاتش رو بده و بعد رسید بون که رفت عرفات نبودید مدار سامایات انخلط من تناوتم گفت یک شک مقامات اهل بیت گفت سقیفه گفت نجیبون به جبریل الامین و انتمو وقوفن على العزا من به مناتی و لو غلد الموسا و لیه و مورا و زمت به معمون على الاثراتی دارد یه اوم تاریخ شیعه اسلام رو میگوید. رسید به تمام این صحنه ها سریع هم به کربلا زد شنیدون نبیات رو وقتی از کربلا گفت فاطمه قومی یبنت الخیر فندوی نجوم سمامات نعرض فلات ای فاطمه صدیقه اگر میخواهی الان وقت آن است که برخی زیر ستارگان خودت رو در صحرای فلات پاره پاره بر روی زمین ببینی جایی است که زن لطمت الخد فاطمه عندهو و اجریت من حدن عبن و جناتی الان زمان است که لطمه به صورت بزنی و عشق برد چهره تو جاری شد. مراد من این نیست. گفت یه قسمت هایی از قصیده رو که میگفت دل به قلب مقدس از اصام مجد تکان خورد. یکی این نوشتن بزرگان، یکی این بید که عرافیه هم فی غیره متقسم و عیدیه هم و عیفیه هم سفراتی. من دیدم که حقوق این خاندان در دست دیگرانه و دست خود اینها از حقوقشون توهی و خالیست. وقتی این رو خاند حضرت رمدن حقا درست گفتی دعبل و گریشتن حضرت رمدن. من نمیدونم ذهن مبارک حضرت به کدام یک از صحنه های مظلومیت اهل بیت علیه السلام و سلام بود کجا رو میدید؟ آیا دست طفلان حبی عبدالله حسین رو میدید که دیگران میخواستن به رسم تصدق نان و خرما در دست اینها بگذارن؟ نمیدونم وجود مقدس مولای مهربان و حضرت صامت حجج کجا رو در نظر داشتن؟ یه بیت دیگر هم که خوند این دل حضرت رو آتش زد به تعبیر ما و اون این بود که بنا تو زیاد فی القصور منیعتون و آل رسول الله فی الفلواتی آقا بنا تو زیاد دختران و بید الله زیاد و انچنانی در پس پرده ها پنهان اما دختران رسول خدا در بیابانها از این وادی به اون وادی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.